سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی از سر گرفته شد. جمهوری اسلامی ایران میگوید روسیه نیروگاه بوشهر را تا چند هفته دیگر رسما تحویل میدهد. و واشنگتن درباره طرح تازه خانه‌سازی اسرائیل ابراز نگرانی کرد. یک بار دیگه همراه با شما هستیم و در این ساعت باز هم نگاهی داریم به مشروع جلسه‌ای که امروز مجلس شورای اسلامی داشته برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. وحید پوراستاد همکنون در کنار من هستش در استودیو تا نگاهی داشته باشیم به جلسه امروز که نیمه دومش وحید از ساعتی پیش یا لحظاتی پیش
دقایقی پیش امروز یه مقدار باز با تاخیر شروع شد، حد نصاب نمی رسید و دوباره با یه رو 20 دقیقه تاخیر جلسه از ساعت 2:20 دقیقه شروع شد.
نیمه دوم جلسه امروز بیشتر فکر کنم به وزیر اطلاعات
بله تمامش شروعش با وزیر اطلاعات بود، به دلیل اینکه در جلسه صبح موافقان و مخالفان صحبت کرده بودند. آقای محمود علوی صحبت‌های خودش رو انجام دادن و دقایق پیش هم به اتمام رسید. آقای علوی صحبت‌های مختلفی رو انجام دادن، گفتن که کلی فعالیت‌های وزارت اطلاعات رو با احکام شرع باید منطبق باشه، همچنین عبور از احکام شرع رو گفتن که به هیچ وجه نخواهند پذیرفت و فعالیت‌های سازمانی باید کاملا با احکام شر تطبیق داده بشه، و همچنین گفتن که تلاش برای افزایش اعتماد عمومی به وزارت اطلاعات و تأمین امنیت بدون دخالت در زندگی شخصی افراد از جمله رویکردهای ایشون گفتن در وزارت اطلاعات خواهد بود. چند بخش از صحبت ایشون رو آماده کردیم، اگر موافق باشی یه بخش رو بشنویم، دوباره در مورد صحبت های آقای علوی بیشتر خواهم گفت.
گره خوردن اقتدار با اخلاق و قانون ضامن احساس آرامش و فضای روانی پاک در جامعه است، و بر این مبنا حاکمیت هرچه بیشتر اخلاق بر وزارت را از وظایف خیش می دانم که تمام توان خود را در این جهت به کار خواهم گرفت که سوء زن، تهمت، دروغ، افترا و انتقام جویی به وزارت راه نیافته و ساحت این وزارت همچنان پاک بماند.
محمد، آقای علوی همچنان که ما در بخش قبلی خبر هم اعلام کردیم، موافقا و مخالفا البته بیشتر ایشون رو انتقاد میکردن که از فرد یا افراد دیگری داره براشون تصمیم گیری میشه و از کسی دیگری دارن به قول معروف خط میگیره ایشون.
یعنی به قول سیاسیونشون در سایه قرار
میگیره. بله، و معاونت سیاسی امنیتی که قراره که آقای روحانی در ریاست جمهوری ایجاد کنه با آقای یونسی که خبرهای خبرگزاری ها مبنی بر اینه، انتقاد میکردن که اون خیلی عجیبه و مشخص نیست که به چه صورت بخواد عمل بکنه. آقای علوی امروز در پاسخ به این سربسته اعلام کردن که با همه کسانی که دستی در وزارت اطلاعات داشته یا دارن صحبت کردن و فعالیت اونها اشراف پیدا کردن و بر اساس اون آدم برنامه خودشون رو نوشتن، و حتی اعلام کردن که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات برای که نظرات و دیدگاه فقهی رهبری است، و اعلام کرده من 10 سال در کلاس‌های درس آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حضور داشتم، و همچنین اعلام کردن که مجلس برای وزیر اطلاعات بیشتر یک نقش راهبردی باید قائل باشه. و نکات دیگری هم گفتن که مثل اینکه حب و بغض‌ها و تسویه حساب‌ها در نتیجه پرونده‌ها تأثیری نخواهد گذاشت، که صحبت مهمی در این زمینه بود. یه بخش دیگه از صحبت ایشون رو بشنویم، اگر فرصت باشه نکات دیگه‌ای که ایشون اعلام کردن رو هم خواهیم گفت.
این جانب در صورت کسب رأی اعتماد شما عزیزان، نه با اتوبوس بلکه با دوچرخه به وزارت خواهم رفت و با مدیران کارآمد همانجا و همکاری سایران کارکنان آنجا به انجام وظیفه خواهیم پرداخت.
یه نکته مهمی که محمد ایشون گفتش در مورد اصل ممنوعیت تجسس اعلام شد که از پایه‌های وزارت اطلاعات اعلام شد. یه بخش از این صحبت هم آماده است که میتونیم با هم بشنویم.
اصل ممنوعیت تجسس بر پایه کریمه لا تجسسو و حدیث نبوی لست عمر ان انقب قلوب الناس و اشق بطونهم مأموریت نیافتم دلهای مردم را بشکافم تا در اون آن چه باشد. اصل ممنوعیت تجسس بر این پایه از پایه‌های بنیادین وزارت خواهد بود، مگر آنجا که احتمال توطئه باشد.
اما وای جان، صحبت‌های پیشتر این بود که قراره که این جلسات روز چهارشنبه به نتیجه برسه و وزرای پیشنهادی رأیشون صادر بشه. آیا این اتفاق خواهد افتاد؟
خبرگزاری ایسنا با آقای زرقام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس گفتگویی کرده، در همین زمینه ایشون گفتن که جلسات کمی به کندی پیش میره و طول کشیده و احتمال ایشون این بوده که جلسه فردا تمام نمیشه، به روز پنجشنبه میفته، حتی احتمال داده که به عصر پنجشنبه بیفته و اعلام کرده حتی اگر در روز پنجشنبه به پایان نرسه، جلسه در روز شنبه ادامه پیدا خواهد کرد. همچنان که میدونید تا الان 3 نفر از وزرا صحبت کردن و 15 وزیر دیگه موندن و قاعدتا فردا این جلسه به پایان نمیرسه. در پایان جلسه هم قراره که 3 کارت به نماینده ها بدن که موافقت، مخالفت و ممتنع روش نوشته و آقای زرقام اعلام کردن که به دلیلی که تعداد وزرا و آرا قاعدتا زیاده، شمارش آرا چند ساعت هم به طول خواهد کشید.
سپاسگزارم وحید پوراستاد همکارم بود که در استودیو حضور داشت و نگاهی داشت به جلسه امروز مجلس شورای اسلامی برای دادن رأی اعتماد به، یعنی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی. شما هم اگر نظری دارید میتونید در این ارتباط با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 شماره ایه که در اختیار شماست تا نظرات خودتون رو برای اون ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم. اون چه میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
به عنوان یک ایرانی از آقای رئیس جمهور جناب آقای روحانی میخوام از سخنرانان بخوام که از ادبیات خوب پارسی اسلامی به کار ببرم. یکی میگه از دستمال استفاده میکند، دیگری از چوب لوری. دیگر حرفایی که در خور یک شخصیت سیاسی مملکت نیست و پیروی بعضی نباشند که از ادبیات زشت آن هم از تریبون صدا و سیما پخش میشود را به گوش جانیان بین المللی برسانند. بنده به عنوان یک جانباز این مملکت خواهش دارم از آقای رئیس جمهور که از کابینه‌اش بخواد از ادبیات خوب و زبان مسائل خوب استفاده کنند. متشکرم. عبدالله هستم از شهرستان مسجد سلیمان.
من نظرم با همین وزرا خیلی خوبه، نظرم موافقه با این وزرایی که آقای روحانی انتخاب کردن، چون که وزرای سنشون هرچی بالاتر باشه با تجربه تر هستن تو وزرای جوان، پس موافقم با این کابینه وزرا.
در رابطه با صحبت‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که روز اول بحث کردن، اگر این صحبت ها رو کسی رو نوار تلفن شما میذاشت، شما اجازه پخش همچین لغاتی رو نمیدادین که این بی احترامی به کسی بشه و اینا با همچین لحنی تو مجلس داشتن به هم دیگه صحبت میکردن و همچین لغتهایی رو میگفتن و شده بود مثل کلاس دوم دبستان که آقای لاریجانی بگه آقا بشین سر جاد، آقای فلانی شما نشستین جای فلانی، صندلیش خالی کن اون بشینه. اگه اینا رو ترجمه کنم واسه این کشور خارجی بزنن، جز شرمساری چیزی نصیب این ملت نمیشه. واقعا حق ما اینه، اینا نماینده های ما هستن.
ما از گیلان زنگ میزنم. من با کابینه آقای روحانی موافقم. اینا فقط جناح‌بازیه، هر کی میخواد جناح خودش رو کاری بره. میخوام روحانی رو از راه بدر کنن، روحانی رو اذیت کنن، چون نتونستن برای آقای روحانی ابراز معافیت کنن.
از زبون مردم مشهد میگم، واقعا برای خودمون متاسفم که نمایندمون انگار داره از سر قله صحبت میکنه با مردم در رابطه با همین رأی اعتماد دادن به برنامه کلی دولت. جناب آقای کریمی قدوسی چنان داد و هوا رو انداختن انگار که اونجا مجلس من واقعا متاسفم و البته برای آقای روحانی آرزوی موفقیت میکنم و آرزوی صبر با همچین نمایندگانش.
مسئولانی که آداب نشستن در مجلس رو رعایت نمی کنن و زمان سخنرانی در رفت و آمد هستن، نباید ما بیشتر از ازشون توقع داشته باشیم که به مملکتمون نظم بدن. اینا آداب نشستن در مجلس رو نمی دونن، میخوان به کشور رو درست کنن، تمام مدت اعتراض میکنن که سن وزرا زیاد هست، وزرای پیشنهادی جوان نیستن. پس خامنه ای که 75 سال سن داره باید بره کنار، خود رئیس جمهور هم 60 به بالا داره.
این جمهوری اسلامی همش دم از فتنه و فتنه میزنه. خود جمهوری اسلامی از همون نوع بنیادش فتنه است. انقدر این سران دم از فتنه نزنن، خودشون از همون پایه فتنن.
آقای روحانی، به گفته خودتان و اطرافیانتان رئیس جمهور منتخب مردم، قبل از هر کاری به فکر سلامت این مردم باشید و دستور جمع‌آوری این همه دکلی که تولید پارازیت میکنن بدید. خودتون که بهتر میدونین چقدر این پارازیت ها زیانبار هستند و سلامت همگان رو به خطر میاندازن. با سپاس، فرشته هستم.
2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. شما اگر نظری دارید درباره روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میتونید با ما در میون بگذارید. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که دوشنبه برای دفاع از کلیت کابینه 11 به مجلس رفته بود، جزئیات بیشتری درباره سیاست اقتصادی خودش رو مطرح کرد. از جمله آقای روحانی از طرح مرحله به مرحله خودش برای مقابله با بحران اقتصادی ایران سخن گفت. فهیمه خضر حیدری گفتگویی رو داشته با فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، و در ابتدا از آقای خاوند پرسیده آیا با توجه به سخنان دیروز آقای روحانی میتونیم درک روشنتری از دیدگاه‌های آقای روحانی درباره وضعیت موجود اقتصادی ایران داشته باشیم. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس.
با حسن روحانی میشه مخالف یا موافق بود و قضاوت درباره او هم به عنوان رئیس دستگاه اجرایی ایران طبعا احتیاج داره به زمان، ولی از همین حالا من فکر میکنم که موافقها و مخالفان او احتمالا میتونن بر سر یک نکته به توافق برسند و اون روشن بودن، منسجم بودن و قابل درک بودن گفته ها و نوشته های او هست، از جمله در عرصه بسیار پیچیده‌ای مثل اقتصاد. مخاطبان دیروز او و مردمی که از راه رسانه‌ها در جریان قرار گرفتند فهمیدند که رئیس جمهوری اسلامی در حال حاضر بر سه عدم تعادل عمده در اقتصاد ایران تأکید میکنه. اول، عدم تعادل بودجه به دلیل اینکه حجم بودجه طی سالهای گذشته به صورت جهشی بالا رفته با همه پیامدهای منفیش از جمله کسری و تورم. دوم، عدم تعادل در تراز پرداخت ها یا به زبان ساده در داد و ستد بین ایران با خارج، چون که طی سالهای گذشته با تکیه بر درآمدهای نفتی واردات به شدت زیاد شد. و سومین، عدم تعادل هم از دیدگاه آقای روحانی در نظام بانکی پیش اومده، چون که تسهیلاتی که بانک ها اعطا کردند متناسب با منابعشون نبوده. طبعا در شرایط تحریم این سه عدم تعادل بزرگ در بودجه، در تراز پرداخت‌ها و در نظام بانکی ابعاد خطرناکتری پیدا می‌کنه.
خب آقای خاوند، اینا که می‌فرمایید صورت مسئله است و می‌فرمایید که روشن و منسجم آقای روحانی این صورت مسئله رو می‌بینه، اما آیا راهکارهایی هم برای تغییر وضعیت موجودیشون ارائه داده؟
در این زمینه پاسخ حسن روحانی کاملا روشن بود. او به عنوان یک شخصیت پراگماتیک مشکلات کشور رو به دو گروه تقسیم میکنه. اول، مشکلات فوری و ضروری مثل تأمین کالاهای اساسی یا پرداخت یارانه های نقدی تا آرامش کشور به هم نریزه. از گروه دوم مشکلات بنیادی صحبت میکنه، تأکید میکنه بر مشکلات بنیادی اقتصادی که نیاز به راه حل های اساسی دارند، یعنی همون اصلاحاتی که سالهای سال هست کشور به اونها احتیاج داره برای بیرون آمدن از یک اقتصاد نفتی و دولتی، ولی به دلیل موانع سیاسی و حقوقی و غیره چنین اصلاحاتی عملی نشدند، کشور در وضعیت فعلی قرار گرفته.
خب خیلی کوتاه فرصت داریم که نگاهی هم بکنیم به شانس آقای روحانیشون، چقدر شانس دارن که بتونن اصلاحات مورد نظرشون رو پیش ببرن.
او طبعا با موانع سخت داخلی روبرو هست، از طرف همون جریان هایی که یا به دلیل اعتقادات مکتبیشون یا به خاطر منافعشون نمیخوان وضعیت کشور تغییر بکنه، و در عرصه خارجی هم طبعا وزنه بسیار سنگین تحریم هاست. هم تصمیم گیران جمهوری اسلامی هم افکار عمومی به خوبی میدونند که بدون حل مسئله تحریم برنامه آقای روحانی با وجود انسجام و درایتی که در تنظیم اون به کار رفته شانس موفقیت نداره.
فریدون خواهند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود. از شما دعوت میکنم همراه ما.